آن روز بر مرد پارسا به گونه دیگر گذشت. روزی متفاوت با روزهای دیگر و افکاری تازه و عجیب که تمام فکرش را به خود مشغول ساخته بود. تا شب که فرا رسید، مرد پارسا به گنجی که یافته بود می اندیشید. تاریکی شب هرچند که برق ظاهری جواهر را پنهان می ساخت، اما در دل مرد پارسا شعله ای از عشق جواهر سر کشیده بود که دلش را گرم می ساخت و چشمش را به آیندهش روشنایی می بخشید. او که عادت داشت هر نیمه شب به نماز شب برخیزد و با خدای خیش راز و نیاز کند، آن شب را گونه دیگر بود. وسوسه هایی که جواهر در دلش روشن ساخته بود اجازه نمی داد تا او به چیز دیگری مشغول شود. نماز شب خاطری آسوده می خواهد و اندیشه خالص. مرد پارسا نمی توانست به چیز دیگری غیر از جواهر بیندیشد. او در دلش می گفت این جواهر می تواند عمرم را طولانی کند. دیگر لازم نیست برای مال دنیا به کار و کوشش تن دهم و دستم پیش دیگران دراز باشد. خانه ام را نیز عوض خواهم کرد. به جای این خانه محقر و گلی، خانه بزرگ خواهم ساخت که از سنگ مرمر باشد. خسته شدم از بس بر لباسهایم وصله زدم. بعد از این باید لباسهای گرانبها و نو بر تن کنم. آری، آن مرد پارسا تا به صبح در چنین خیالاتی بود و یک لحظه نیز همچون شبهای قبل به یاد عبادت پروردگارش نیفتاد. سپیده سحر تلسم تاریکی را در هم شکست و صبح در راه آمدن بود. مرد پارسا که فکرها کرده بود جواهر را از مخفیگاه بیرون آورد تا آن را برای فروش به بازار برد. از خانه که خارج شد سرمست و مغرور بود و چنان می نمود که نمی تواند جایی آرام و قرار گیرد. راه را یک سر دوید. در گذرگاه عبورش قبرستانی بود که مرد پارسا بسیار به آن رفت و آمد داشت. در سپیده دم سایه‌ای نمودار شد. او از سرعت قدمهایش کاست و آرام آرام به آن سایه نزدیک شد و به دقت نگاه کرد. کارگری مشغول خاک برداری بود تا از آن خاک خشت گور بسازد. مرد پارسا به دیدن آن صحنه بر جای ماند. نمی دانست چرا، اما چیزی او را به ماندن می خواند. خاک گورستان را باز می خواهند به خشتی تبدیل کنند که مرده‌ای دیگر را بپوشاند. مرد پارسا جواهر را از شالی که به کمر بسته بود بیرون آورد و به آن نگاه کرد. نه، این جواهر دیگر ارزشی نداشت. نورش و آن درخشش خیره کننده خاموش شده بود. یک بار دیگر به کارگر گورستان نگاه کرد. او همچنان بر کار ساختن خشت بود. مرد پارسا هر لحظه بیشتر از پیش از خواب غفلت بیرون می آمد. این جواهر لایق عشق ورزیدن و دل باختن تو نیست. باید که در این هنگام از عمر خیش به چیزی دیگر بیندیشی. به مرگ، به بیداری. این جواهر چون متعلق به تو نیست، چه تفاوتی با آن خشت گل که کارگر گورستان می سازد دارد؟ مرد پارسا بیش از این بر جای نماند. نباید معطل باقی ماند و اجازه داد تا وسوسه از راه برسد و بار دیگر تو را از راه برهاند. باید می رفت و جواهری را که یافته بود در جای خیش رها می کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم شما هم پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی یکی از شکوفاترین دورانهای ادبی ایران محسوب می شود. محققان و اندیشمندان بسیاری بر این باورند که کمتر دوری از ادوار ادب فارسی وجود دارد که این همه شاعر بزرگ داشته باشد. کثرت شعرا و تعدد و فراوانی آثار گویندگان از جمله خصایص ادبی قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی است. یکی از شاعران برجسته این دوران دقیقی طوسی است. استاد ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران برجسته عصر سامانی است. سال ولادت او را به طور مشخص نمیتوان بیان کرد، ولی به احتمال قوی وی در اواسط نیمه اوایل قرن چهارم هجری قمری در شرق ایران در یکی از شهرهای طوس، بلخ یا مرو به دنیا آمده است. محققان و پژوهشگران بر این باورند که دقیقی شاعری را از سنین جوانی آغاز کرده و در حالی که سن و سال زیادی نداشته به دست غلامش کشته شده است. او در آغاز شاعری قصاید، قطعات و غزلهای شیوایی سرود و ظاهراً در اواخر عمر خود شروع به سرودن شاهنامه کرد که مرگ وی را فرصت نداد تا سخن خود را به کمال برساند و شاهنامه خود را به پایان ببرد. شاهنامه دقیقی که به گشتاسب نامه نیز معروف است، درباره داستان گشتاسب یکی از پادشاهان ایرانی است. گشتاسب نامه او که جالب ترین اجزای موجود حماسه ملی ایران اسلامی محسوب می شود و همچنین غبار ابهامی که زندگی کوتاه دقیقی را در بر گرفته، به سیمای او در تاریخ ادبیات ایران جذابیتی خاص بخشیده است. تا آنجا که برخی از محققان معتقدند نمیتوان از آغاز شعر فارسی دری سخن گفت، اما نامی از دقیقی نبرد. از دقیقی قصاید، غزل‌ها، قطعات و ابیات پراکنده‌ای در کتاب‌های تذکره، به خصوص در کتاب لباب الالباب و کتاب‌های تاریخ و ادب باقی مانده است که همه آنها گواه استادی و مهارت او در شاعری است. اما اثر جاوید و مهم دقیقی گشتاسب نامه است که موضوع آن سلطنت گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی است که دقیقی موفق شد تنها 1000 بیت از آن را بسراید. شایان ذکر است که فردوسی این 1000 بیت را در شاهنامه خود با حفظ امانت و ذکر داستان دقیقی آورده و در واقع ادامه آن را سروده است. دوستان گرامی، به اعتقاد محققان و ادبا، دقیقی دیوان شعر نیز داشته است که به مرور زمان از بین رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، دیوان اشعار دقیقی تا عصر ناصر خسرو، یعنی اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی وجود داشته است و همکنون نمونه های چند از غزلها و قطعات آن دیوان باقی است. دقیقی در شعر زبانی ساده و روان داشته و سادگی و بیپیرایگی یکی از خصوصیات شعری او محسوب می شود. تشبیهات او ساده و قابل تصویر و ملموس هستند و همه این خصوصیات به شعر دقیقی ویژگی مطبوعی داده است. از جمله قالب‌هایی که دقیقی برای بیان افکار و اعتقاداتش برگزیده، متن و غزل است. مدایح او که اندکی از آنها باقی مانده است، شامل وصف طبیعت، تغزل و توصیف‌های مبالغه آمیز درباره ممدوح است. غزل‌های او نیز ساده و روان هستند، اما به اعتقاد برخی از منتقدین به رغم سادگی همیشه روان و خوشاهنگ نیستند و این نشان از جوانی و ناپختگی دقیقی در شعر و شاعری دارد. بر اساس اشعار باقی مانده از دیوان دقیقی می توان دریافت که او به صنایع متداول زمان خود چه در غزل و چه در مدایح چندان پایبند نبوده و نمونه های زیادی در اشعار او موجود است که از نظر اهل فن عیب شمرده می شود. با نگاهی به اشعار باقی مانده از دقیقی می توان دریافت که او در عمر کوتاه خیش خوش زیسته و روزگار را به شادی به پایان برده است. او دائما در سفر بوده و از یک دیار به دیار دیگر می رفته و به مدح عمرا و حکام می پرداخته و زندگی خود را از این طریق می گذرانده است. به اعتقاد پژوهشگران و اندیشمندان، عصر دقیقی در خراسان که به عنوان عصر رونق شعر و شاعری معروف است، عصر احیای سنت‌های باستانی نیز بوده است. در این زمان بود که شعرای بسیاری به سوی زنده کردن آثار و مفاخر فرهنگی گذشته روی آوردند و شعر فارسی که با آثار رودکی و شهید بلخی شکل و شخصیت ممتاز یافته بود، شکوفاتر شد. چرا که در این دوران شعرای بسیاری تلاش کردند تا سنت‌های فراموش شده و بازمانده از فرهنگ گذشته را جایگزین آداب شعر عربی کنند و دقیقی از جمله این شعرا بود. دقیقی در اواخر عمر کوتاه خود شروع به سرودن شاهنامه خود کرد و تنها توانست 1000 بیت از آن را بسراید که این مقدار نیز اختصاص به داستان گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی دارد. با مرگ دقیقی شاهنامه او ناتمام ماند و اگر فردوسی نبود، شاید بتوان گفت که این 1000 بیت نیز چون دیگر اشعار او و دیوان شعر او از میان رفته بود، چرا که فردوسی 1000 بیت دقیقی را بی کم و کاست و بدون هیچ گونه تغییری در شاهنامه خود نقل کرده است. فردوسی دلیل استفاده کامل از شاهنامه دقیقی را خوابی دانسته است که در آن خواب دقیقی از فردوسی خواسته گشتاسب نامه او در شاهنامه درج شود و فردوسی نیز پذیرفته و در بیداری به قول خود عمل کرده است. لذا در آن جای شاهنامه که به داستان گرشاسب رسیده، رشته سخن را به دقیقی سپرده است تا داستان خود را بیان کند. هزار بیتی که فردوسی از قول دقیقی در شاهنامه خود نقل کرده در واقع نقطه عطف اتصال حماسه دینی با حماسه ملی در دنیای باستانی قوم ایرانی است. محققان و اندیشمندان معتقدند که آنچه موجب تفاوت فاحش حماسه دقیقی با حماسه های سروده شده توسط فردوسی می شود، شیوه شاعری و زبان شیوا و فخیم فردوسی است. از دیگر علل تفاوت هزار بیت دقیقی با شاهنامه فردوسی را محققان این نکته دانستند که این هزار بیت را شاعری به عظمت فردوسی نسروده و قهرمانی به قدرت رستم در آن نقش‌آفرینی نکرده است. همین امر موجب شده است که شاهنامه دقیقی در توالی رویدادهای تاریخ اساطیری از شهرت و قبولی که شایسته آن است برخوردار نشود. اما با این همه اشعار دقیقی بخشی از شاهنامه است و قابل توجه و بررسی. آغاز داستان دقیقی این گونه است: چو گشتاسب را داد لهراسب تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخ گزین شد بدان نوبهار، که یزدان پرستان آن روزگار. مران خانه را داشتندی چنان، که مر مکه را تازیان این زمان. عزیزان همراه، لهراسب آن هنگام که پادشاهی را به گشتاسب سپرد و از تخت و تاج کنار گرفت، خود به بلخ رفت و شیوه زاهدی را پیشه کرد و به نیایش پرداخت و گشتاسب که تازه سلطنت یافته بود به آبادی مملکت پرداخت و مردم را به دین خدا که راستی و دادگری است دعوت کرد و خود نیز به عدل و داد پرداخت. در این دوران همه شاهان به او خراج می دادند الا ارجاسب پادشاه چین که از گشتاسب خراج می گرفت. با ظهور زرتشت گشتاسب به دین او گروید و این دین را در قلمرو خود گسترش داد. این خبر به ارجاسب رسید و او را پریشان کرد، چرا که او گمان می کرد گشتاسب با پذیرش دین جدید به چین لشکرکشی خواهد کرد و دین خود را گسترش خواهد داد. پس در صدد تطمیع و نصیحت او برآمد و برای او نامه‌ای نوشت و هدایای بسیار فرستاد که آن نامه در گشتاسب اثر نکرد. پس برای جنگ آماده شدند و جنگی سخت بین دو لشکر در گرفت. تعداد بسیاری از ترکان کشته شدند و ارجاسب شاه چین گریخت. گشتاسب نامه دقیقی در همین جا پایان می‌یابد و تا آغاز جنگ دوم چینیان توسط فردوسی ادامه یافته و به سرانجام می‌رسد. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مفاخر ایران با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام و خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
واقعی است. طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و احترام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. در روزهای دوشنبه و سه شنبه طبق معمول در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت و ابتدا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای فرستادن 20,000 نیروی ذخیره در صورت ضرورت به مرز میانی تاجیکستان و افغانستان. درگیری و مناقشه دوباره در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان. گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان و هشدارهای بهداشتی مقامات. و قتل دلخراش یک دانش آموز در ناحیه رودکی. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود، اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajiknews پیگیری نمایید. در پای شدت یافتن درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان و پناهنده شدن شماری از سربازان و مردم ملکی افغانستان به خاک تاجیکستان، امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور دستور فرستادن 20,000 نیروی ذخیره در صورت ضرورت به این خط مرز را صادر کرد. این دستور رئیس جمهور تاجیکستان به دنبال برگزاری نشست شورای امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه صادر گردید. در این جلسه رجب‌علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزی و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان راجع به اوضاع در مرز میان تاجیکستان و افغانستان گزارش دادند. بدین ترتیب با نظر داشت وضعیت موجوده، امام علی رحمان به اعضای شورای امنیت تاجیکستان، رهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سپارش داد که برای تامین امنیت دولت و ملت در منطقه های سرحدی و همجوار با افغانستان چاره های مشخص اندیشیده شود. گفتنیست رئیس جمهور تاجیکستان طی هفته همچنین رایزنی ها و گفتگوهای با رهبران کشورهای همپیمان تاجیکستان به ویژه روسیه، ازبکستان و قزاقستان انجام داد که محور اصلی گفتگوهای یاد شده پیرامون تحولات در افغانستان و به ویژه امنیت در مرز میان تاجیکستان و افغانستان بود. پیش از این نیز بارها در جلسه ها و نشست های مختلف و در سطح های گوناگون مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان به ویژه شخص رئیس جمهور از اوضای ناآرام افغانستان و احتمال سرایت این ناآرامی به آسیای مرکزی و تاجیکستان صحبت کرده نسبت به پیامدهای این روند هشدار داده بودند. اما همزمان با تشدید درگیری‌ها و ناامنی‌ها در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با تاجیکستان، تعداد قابل توجهی از سربازان و نیروهای ملکی افغانستان به خاک تاجیکستان پناه آوردند. عبور شهروندان افغانستان به خاک تاجیکستان از چند منطقه مرزی در ولایت‌های ختلان و بدخشان صورت گرفت. بدین ترتیب سخنگوی رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از جایگیرسازی حدود 1000 پناهنده افغانستانی در این منطقه خبر داد. برخی از این پناهندگان گفتند بر اثر فشار گروه افراطی طالبان و خیانت و ناهماهنگی برخی از نیروهای محلی مجبور به گذشتن به قلمرو تاجیکستان شدند تا جان خود را نجات دهند. شنوندگان عزیز، در ادامه گفتار شما دعوت میکنیم شنونده گزارش باشید از افغانستان.
عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل دیدار کرد. اعلامیه شورای امنیت از این دیدار خبر داده می گوید که دو مقام روی وضعیت امنیتی و گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساختن نشده. یک روز پیش از این رئیس جمهور امام علی رحمان هم با رئیس جمهور غنی صحبت تلفنی کرد و نگرانیش را در مورد آنچه در افغانستان از لحاظ امنیتی می گذرد ابراز کرد. تاجیکستان در حال از گماشتن 20,000 نیرویش در مرز میان افغانستان و این کشور خبر داده که اخیراً درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان به ویژه شمال این کشور شدت گرفته و نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است. مقام های تاجیکستان گفتند که در پی درگیری ها در افغانستان از 22 ماه جون به این سو 1600 سرباز و افسر افغان به این کشور پناه آوردند. محمد زایر یکی از مسئولان نیروهای مرزی در ولسوالی خواهان بدخشان است. او با بیش از 100 تن از نیروهای افغان به روز یک شنبه به تاجیکستان عقب نشینی کرد. او گفته که معامله میان خیزش های مردمی و طالبان در خواهان باعث عقب نشینی آنها شد.
تمام مردم های داخلی از خواهان معامله کردند. تمام خیزش های مردمی آمدن اطلافی کنده کردند. این مردم های که مثلا شده گیدن پرسنال شرسته کردند.
سربازان افغان که به تازگی به تاجیکستان پناه بردند در حال حاضر در نزدیکی بازار مرزی در منطقه شمس الدین شاهین نگهداری می شوند. محمد زایر می گوید که سلاح دست داشته خود را به نیروهای مرزی تاجیکستان تحویل دادند و در حال حاضر سرنوشت آنها به مقام های افغان و تاجیکستان بستگی دارد.
سربازان و حکومت تاجیکستان و افغانستان است که هر ما را ایدانی مانو نتیشو هم اتفال میتنیم و منتظری عزیز این که برنامه است از دولت تاجیکستان و دولت افغانستان.
حکومت افغانستان تا هنوز در مورد عقب نشینی سربازان افغان با آنسوی مرز به تاجیکستان چیز نگفته، اما در پی سقوط شمار از ولسوالی ها به دست طالبان گفته که نیروها عقب نشینی تکتیکی کردن. مقام های تاجیکستان روز یک شنبه گفتند که طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود دارند. مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان 1357 کیلومتر است.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. اما در ارتباط با مسئله مرز میان تاجیکستان و افغانستان ذکر این نکته نیز مهم است که طی هفته گذشته شماری از مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی روسیه راجع به همکاری این کشور با تاجیکستان در مسئله تامین امنیت مرزهاش با افغانستان صحبت‌های را مطرح کردند. از جمله ولادیمیر شامانوف یک تن از مقامات نظامی روسیه اعلان کرد که روسیه به تامین امنیت تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان دارد پایبند بوده و پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در این زمینه مشارکت دارد. مقام‌های روسی در هفته‌های اخیر با آغاز خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان نسبت به شدت‌یابی درگیری‌ها در این کشور و خطر آن برای کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان هشدار دادند. در همین حال میرزا نبی خالق‌زاد تحلیلگر تاجیک پیرامون موضوع نگرانی های تاجیکستان از احتمال سرایت کردن ناامنی از افغانستان به خاک این کشور چنین گفت.
واقعا این ملاقات هایی که امام علی رحمان هم با پرزیدنت روسیه انجام داد، با پرزیدنت افغانستان، ازبکستان، قزاقستان انجام داد، یعنی نگرانی شدید از خط مرز با افغانستان دارد، به خاطر اینکه تاجیکستان بیشتر از این نگران است که مبادا اون گروه های مسلحی که همراه با طالبان بودند و حالا هستند، مثل گروه انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر از داغستان و چچنستان، اینها فکر میکنند که اگر این گروه به مرز بیاید اونها دست خالی نمیآیند و حتما اونها میتونن حتی در خط مرز استفاده و به درون یعنی وضع تاجیکستان تاثیر رسونن، با گروه های اینجا درست کنند و همین گونه وضع را در داخل کشور به هم بزنند. و از این خاطر پرزیدنت تاجیکستان دو روز قبل اظهار داشت که از این گروه احتیاطی یعنی حدود 20,000 نفر باید به خط مرز بسیج کرده شود تا اینکه در حالت های ضروری اونها توانند که از این چیز حمایت و دفاع کنند.
جنگ و ناامنی در افغانستان به ویژه شمال این کشور و امتداد مرزهایش با تاجیکستان در حال موجب نگرانی و همچنین قتل و کشتار و آوارگی صدها نفر از شهروندان افغانستان شده است که بسیاری بر این باورند همه این فاجعه ها و مصیبت ها برخواسته از اهداف شومی قدرت های غربی به سرکردگی امریکا است. همین موضوع در ارتباط با خروج نظامیان غربی و امریکایی از افغانستان نیز مطرح می باشد. به طوری که جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا این هفته گفت که در حال بررسی استفاده از خاک ازبکستان و تاجیکستان به عنوان مناطق مرتبط با پایگاه های عملیاتی فراتر از افق در افغانستان هستیم. وی در اشاره افزود با هماهنگی وزارت خارجه در حال برقراری ارتباط با مقامات این کشورها هستیم و تلاش میکنیم فرصتهای ممکن در آن کشورها را شناسایی نماییم. بعد این ترتیب با تحلیل و بررسی صحبتهای این مقام نظامی و سیاسی امریکا مشخص میشود که در پس پرده تحولات جاری در شمال افغانستان و به ویژه مرزهای این کشور با کشورهای آسیای مرکزی چه نقشه ها و اهداف نهان است. اما پس از آرامی نسبی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، هفته گذشته خبرهای نگران کننده دوباره از این مرز منتشر شدند. به طوری که طبق اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، درگیری مسلحانه در ناحیه‌های مرزی مشترک با قرقیزستان رخ داده است. طبق اطلاع این منبع، حدود ساعت 14:55 روز 8 ایول چند مرزبان قرقیزستان غیرقانونی از دهی مرزی راسرابود ناحیه دوشیت ولایت سوخت گذر کرده و وارد قلمرو تاجیکستان شدند. بر اساس این بیانیه، برخی از مرزبانان قرقیزستان لباس نظامی و تعداد نیز لباس شخصی بر تن داشته و مجهز با سلاح کلاشنکوف بودند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ادامه بیانیه اعلام کرد آنها قصد داشتند 9 اسب را از ناحیه دیوشیج تاجیکستان به قرقیزستان قاچاق کنند. مقامات مرزبانی تاجیکستان نیز اعلام کردند متجاوزان قرقیزی به اخطارهای گوناگون مرزبانان تاجیک به اعتنایی نشان دادند و به سمت نظامیان تاجیکستان شلیک کردند. آنها در ادامه گفتند که 2 مرزبان قرقیزستان نیز در این تیراندازی جوابی تاجیک ها زخمی شدند. اما منبع‌های قرقیزی اعلام کردند 1 تن از مرزبانان قرقیز بر اثر این حادثه کشته شده است و نفر دیگر نیز به دست نیروهای مرزبانی تاجیکستان به اسارت درآمده است. مسئله که مقامات تاجیکستان در حال بررسی این حادثه هستند و در این ارتباط اظهار نظری بیشتری نکردند. بر این ترتیب به نظر می رسد که تحولات در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان تا رسیدن به نتیجه نهایی حصل و فصل شدن هنوز راه طولانی را در پیش دارد. فخرالدین خالبیک تحلیلگر تاجیک در زمینه تحولات در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان چنین گفت:
کشور همسایه وقتی که تعهد کرد که همین راهش را نمی سازد، لیکن با عهد شکنی کرده با دست به اقدام می زند و می خواهد که راهش را سازد، این واقعا کاری از نگاه اخلاقی جوان مردانه نیست و در عرف دولت داری و همسایه داری یک بسیار کار خیلی زشت و نپسندیدنی است. بخصوص که از شهروندان یک کشور همسایه در همین راه کشته می شوند، این هم پیش قرقیزستان این مسئله را می گذارد که برای اعتماد بخشیدن به تاجیکستان خوب دست به یک اقدام زده، آنهایی را که در همین حادثه مقصر هستند، گناه دارند، آنها را به جوابگری کشد. متاسفانه جانب قرقیزستان گروه های در اینجا هستند که در همچنین یک توطئه ها، پرووکاسیه ها منفعت دارند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیلی جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
به حمد الله دنیای اسلام از انسانهای برجستهی برخوردار صاحبان فکری هستند. به طور جد دنبال باشن. جوانها ملتهای مسلمان علاقمندن، اما دستهای تفریق افکن وجود داره دیگه، باید در مقابل اینها ایستاد. دنیای اسلام امروز از شمال آفریقا تا شرق آسیا تا میانمار مسلمان ها زیر فشارن. از شرق و غرب دنیای اسلام مسلمان ها زیر فشارن. در زمینه فلسطین این جمله را هم من عرض بکنم، ما در قضیه فلسطین موضعمان یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم. اولین کاری که کرد جمهوری اسلامی این بود که مرکز صهیونیست‌ها در تهران را که مال رژیم قبل بود، این را از اونها گرفت، بیرونشون کرد، داد به فلسطینی‌ها. این یک کار واقعی و نیز یک کار نمادین بود و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، درود بر شما. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما هستم. یاران، در برنامه گذشته در خصوص سلوک رفتاری امام خمینی در برابر شهدا و خانواده های ایشان که بسیار عالمانه و مدبرانه بود صحبت کردیم، چرا که ایشان صاحبان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را شهدا و خانواده هایشان برمی شمارند. در این برنامه قصد داریم با ارائه مصادیق دیگر از دوران حیات امام و نیز با ذکر خاطراتی از اطرافیان ایشان شما را با وجوه و ابعاد مهم دیگری از زندگانی امام آشنا کنیم. پس با ما همراهی بفرمایید. امام خمینی عنایت خاصی به خانواده های شهدا داشتند و علی‌رغم نظم و انضباط کاری شدیدی که در زندگی داشتند، به خاطر خانواده شهدا برنامه خود را تغییر می دادند. امام از هر کاری برای تکریم و احترام خانواده های شهدا دریغ نمی کردند. به عنوان مثال، یکی از برنامه‌های روزانه ایشان جاری کردن خطبه عقد برای اعضای خانواده شهدا بود. حجت الاسلام آشتیانی در این باره می‌نویسد: امام در روز چند خطبه عقد نکاح دائم را جاری می‌کردند، اما تأکید داشتند افرادی که نزد ایشان معرفی می‌شوند از خانواده شهدا باشند. حجت الاسلام توسلی نیز در این مورد به علاقه و تأکید امام برای جاری کردن خطبه عقد خانواده های شهدا، جانبازان و معلولان جنگ اشاره کرده و میگوید: یکی از کارهایی که مورد علاقه امام بود و در زمانی که حالشان مساعد بود انجام میدادند، جاری کردن خطبه عقد بود. گاهی در روز تا 10 خطبه عقد هم جاری میکردند. گاهی برخی نمیتوانستند حضوری خدمت برسند، به همین دلیل در روز تا 4 صیغه غیابی عقد هم می‌خواندند و این افراد غالبا از افراد خانواده‌های شهدا بودند یا از افراد جانباز و معلول جنگ یا همسران شهدایی بودند که می‌خواستند ازدواج کنند. ایشان علی‌رغم کهولت سن در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب در برخی مراسم بزرگداشت شهدا شرکت می کردند و به عنوان مثال در سال 58 ایشان در چند مراسم که به منظور بزرگداشت شهدای انقلاب یا 40 شهادت جمعی از پرسنل سپاه و ارتش برگزار شده بود شرکت کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 19/6/58 گزارش داده امام در مراسم اولین سالگرد بزرگداشت شهدای 17 شهریور که در مدرسه فیضیه برگزار شده شرکت فرمودند.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعر آیات شعر شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم از راه به در شدم.
امام نسبت به لطفی که خانواده‌های شهدا در مورد ایشان داشتند و یا هدایایی که از طرف خانواده شهدا تقدیم می‌شد تشکر می‌کردند، اما غالباً وجوهات و هدایا را به خودشان باز می‌گرداندند. حجت الاسلام رحیمیان در این مورد ذکر می کند امام در مواردی که متوجه می شدند پرداخت کننده وجوه نقدی و طلا و جواهرات به ایشان که به عنوان هدیه و نذورات بود از خانواده شهداست یا خود او فردی فقیر و نیازمند است، وجوه و هدایا را می گرفتند و قبض می دادند، اما می گفتند به خودشان برگردانی. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشی که در طریقت ما کافریست رنجیدن، به می پرستی از آن زدم نقش خود بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای بوشیدن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. Thank you.
که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه آه
یکی درد و یکی درمان پسندم، یکی وصل و یکی هجران پسندم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسند. عزیزان شنونده، توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. حق یار و یاورتان.
یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراقم، خانون من سینه من سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراقم، خانون من سینه من سودای من آذر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر.
شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سیبل با خودکار سوراخ میکردن سیبلو که آره اینجا جای گلوله ماست، ولی خب یادشون میرفت که این خودکار رو بعد وقتی فرو میکنی تو اون سیبل از اون بکشیش بیرون که این جای فرو رفتگی به درون باشه. وقتی خودکار رو میکشی بیرون اینجا به بیرون میمونه و خب طبیعتاً جناب سرهنگ و گروهبان و سرگروهبان و اینا میفهمن که اینجا خودکاره نه جا گلوله. زمان ما که یادش بخیر یعنی تفنگ بود، چه تفنگی، لگد میزد چه لگدی. حالا خیلی وارد جزئیات نمیشیم و فقط به همین بسنده میکنیم که یادش بخیر. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. خب بریم سراغ مطبوعات و مجلات قدیمی. سال 1368 و مجله خورجین. جناب آقای حسین وزیری شاعر و طنز پرداز شعری دارند در این شماره از مجله خورجین با عنوان خاگینه. جناب وزیری اینطور سرودند که روزی